مرادتون باشه. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها تا ساعت 14 در بخش اول. ساعت 11 به وقت تهران هست. همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زنده آوای قانون همراه شما عزیزان باشند.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میونه خانم 1100 تا به اضافه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ما زنده هستم به خاطر من.
هر چی مانی نمی کلان تری.
دنبال پروندم.
خاطر پسرم.
والا در تو قتل مادر.
به جای یک سنه.
اومدیم برای یه ظرف در. من والا ماشینمو در خونه اومدم بردم.
والا متهمو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
قراردادهای خرید و فروش چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ چه باید کرد که آسیب‌های قرارداد خرید و فروش در امان بود؟ مهمترین مشکلات و اختلافات ناشی از قراردادهای خرید و فروش چه اموری است؟ پاسخ به این سوالات و سوالات دیگر در برنامه زنده آوای قانون. به نام خدا. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. از این لحظه در خدمت شما خواهیم بود با برنامه آوای قانون تا همچون روز گذشته در خصوص قراردادهای خرید و فروش با میهمان گرامی برنامه جناب حمیدرضا محمد باقری از قضات محترم مجموعه دیوان عالی کشور بحث و گفتگو کنیم. من هم رسول رضای چیانه وکیل پایه که دادگستری با اجرای برنامه در خدمت شما خواهم بود. امیدواریم در این مدت کوتاه با بهره‌گیری از نظرات میهمان و محترم برنامه این امکان فراهم بشه که به بخشی از دغدغه‌های شما گرامیان در خصوص قراردادهای خرید و فروش بپردازیم. شما مخاطبان گرامی رادیو گفتگو میتونید نقطه نظرات و سوالات خودتون رو با شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا شماره پیامگیر 24 ساعته 27861035 یا با شماره تلفن مستقیم 22652385 و نیز با شماره تلفن روابط عمومی سازمان 169 مطرح کنید. جناب محمد باقری، اگر صحبت مقدماتی با شنوندگان و مخاطبان دارید بفرمایید تا وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. خدمتتون هستم، انشالله که برنامه مفیدی ارائه بشه.
امیدواریم که همینطور باشه. عرض کنم دیروز ما برنامه رو خدمت شما بودیم و از نظراتتون استفاده کردیم و با توجه به استقبالی که مخاطبان برنامه داشتن قرار شد امروز هم در خدمت شما باشیم و شما لطف کردید و این افتخار رو دادید که در خدمتتون باشیم. روز گذشته ما موارد مهمی رو که مربوط به در واقع قرارداد و قراردادهای خرید و فروش بود مطرح کردیم. امروز بنا داریم به شروط قراردادی، مواردی که در واقع قرارداد به واسطه اونها از بین میره و یک سری ضمانت اجراهایی که طرفین در قراردادهاشون میگنجونن بپردازیم. در مورد اگر موافق باشید با شروط قراردادی بحث رو آغاز کنیم. در خدمتتون هستیم.
حالا من این سری کلیات رو عرض میکنم ولی باز شما در جزئیات یا شنوندگان عزیز اگر سوالی داشتن خب موردی بهتر هستش که عرضم حضور شما. در قراردادهایی که نوشته میشه، خب طبیعتا ما از قرارداد که صحبت میکنیم قراردادهای عادی و دستنویس هست و الا در اسناد رسمی وقتی سندی تنظیم میشه خود سردفتر و دفترخانه اونجا طبق مقررات سند کامل و رسمی رو تنظیم میکنن و ارائه میشه، ولی در همون سند رسمی هم میشه شرط و شروط رو گذاشت در هر حال. ولی بیشتر الان صحبتی که میکنی راجع به اسناد عادی هست که یا در دفاتر املاک یا نمایشگاه های خود رو یا افراد خود بین خودشون تنظیم میکنن. عرضم حضور شما، خب در قرارداد غیر از خریدار و فروشنده و موضوع معامله و ثمن معامله که باید دقیقا روشن باشه، یه سری شروطی طرفه میارن و چه بهتر هست هر شرطی دارن راجع به نحوه پرداخت، راجع به زمان تحویل، راجع به زمان تنظیم سند رسمی، همه اینا رو بیارن کتبن در قرارداد. هر چی کتبن نوشته بشه در آینده راحت تر هستن، اثباتش راحت تر در آینده در مراجع قانونی. مثلا اگر قرار هستش که این الباقی ثمن معامله در سه قسط دیگه پرداخت بشه، این تاریخ ها رو به دقیق قید کنن. اگر قرار هستش که این ثمن پرداخت نشه، سند زده نشه یا تحویل داده نشه، اینو بیارن. در صورتی که قسط دوم پرداخت نشد، مثلا تحویل نمیشه تا پرداخت نشه، سند تنظیم نمیشه تا این قسط آخر دریافت، اینا رو همه این شروط رو بیارن. عرضم حضور شما، یا اینکه موضوع معامله چه شرایطی داره، وصفشو کامل بیارن، فردا مشکل نخورن. من این خونه رو با کابینت خریدم، بدون کابینت خریدم، با رادیاتور خریدم، نمیدونم کولر خریدم، همه اینا رو بیارن که در آینده به مشکل نخورن که موقع تحویل و این مسائل.
بسیار سپاسگزار. در واقع شنوندگان ما دقت داشته باشن که قراردادی که بین خودشون در واقع منعقد میکنن، حقوقی ها با این تعبیر از اون یاد میکنن که قانون حاکم بین طرفین هست.
بله.
و تا جایی که با قوانین عامره، یعنی قوانینی که مهمترین قوانین هستن، تعارض نداشته باشه به همون عمل میشه.
یعنی میتونن شرط و شروطشون رو بیارن.
بله، اراده خودشون بالاتر از هر موردی هست مگر قوانین در واقع عامره. بسیار عالی فرمودید که خودشون باید به این موارد بپردازن و اونها رو در قرارداد در واقع بیارن. ممکنه طرفین شروطی رو در قرارداد بیارن که شروط صحیحی نباشه و نشه بهش ترتیب اثر داد، و اصطلاحاً بین شروط صحیح و شروطی که صحیح نیست تفاوتی وجود داره یا نه؟
البته مبنای بحث ما در اینجا در حد عامه پسند و مردم عادی است، خیلی وارد تخصصی شروط اونها نمیتونیم بشیم، در حد اینکه خواسته هاشون رو جزء توضیحات و شرایط تو قرارداد بیارن. طبیعتاً اگه شروط غیر قانونی باشه، غیر شرعی باشه، قانون حمایت نمی‌کنه و در دادگاه‌ها بهش توجه نمیشه و شروط باید همونجور که فرمودید با قانون تعارضی نداشته باشه و با شرع.
بسیار عالی. در واقع طرفین گاهی حالا بر مبنای اطلاعاتی که دارن شروطی رو در قرارداد میارن برای خساراتشون. در واقع شرط میکنن مثلا اگر فروشنده به این تعهد عمل نکرد این میزان خسارت باید بده، یا خریدار اگر عمل نکرد باید خساراتی در این حد رو بپردازه. در واقع با اون میخوان که یک تضمینی برای خودشون در مقابل تعهد طرف مقابل داشته باشن. در مورد این شرط میتونیم با هم صحبت
بله
کنیم؟
ما هم الزام قانونی داریم هم الزام قراردادی، یعنی خسارات های قانونی داریم و خسارات های قراردادی. حتی یعنی حتی اگر در قرارداد هم ذکر نشده باشه ولی قانونن طرف ملزم به پرداخت خسارت باشه، مثلا دیر کردی باشه، عدم تحویل به موقعی باشه، دادگاه به اون توجه میکنن. ضمن این که ماده 253 قانون مدنی به صراحت همین فرمایش شما رو آورده که اگر طرفین برای عدم انجام تعهد وجه التزامی قرار بدن، دادگاه عیناً همون مبلغ رو نه کم میتونه بکنه نه زیاد و مورد حکم قرار بده، و یه شرطی هستش قانون هم حمایت میکنه، و اگر طرفی از قرارداد به موقع به تعهدش عمل نکنه و برای عدم انجام تعهد وجه التزامی تضمین قرار داده شده باشه، دادگاه همونو حکم میده.
پس در واقع باز اینجا اراده طرفین رو قانونگذار محترم شمرده
گذاشته
و البته حالا این سوال مطرح میشه که آیا حدود و ثغوری داره این وجه التزام؟
نه، حتی الان مسائلی مطرح شده اخیرا که مثلا اصل قرارداد 40 میلیون بوده، این خسارات وجه التزامی که مثلا 2 سال 3 سال طول کشیده چون طرف تخلف کرده، مثلا روزی 200,000 تومان روزی 100,000 تومان شده 60 میلیون. یعنی از خود اصل اون ثمن و معامله زده بالا. الان بعضی از همکارای ما اختلاف میکنن، میگن چون از اصل بیشتر شده پس دیگه مورد حق قرار ندیم، در صورتی که نه، قانونگذار محدودیتی براش نگذاشته، میگه هر چی طرفین تو قرارداد بیارن همون مورد حق قرار میگیره، بنابراین محدودیتی به نظر من نداره.
پس در واقع در شرایط فعلی و با توجه به رویه‌ای که داریم غالبا قضات هم مورد حکم قرار میدن، ولو اینکه حتی از اصل اون مبلغ اون قرارداد هم فراتر بره. یک موضوع دیگه‌ای که وجود داره، غالبا بعد از قراردادهای در واقع مخصوصا خرید و فروش اموال غیر منقول، یک تعهدی دارن مبنی بر حضور در دفترخانه که این هم جز مواردی که توی جامعه بسیار مبتلا بهه و زوایای متفاوت و متعددی هم داره. یکی از زوایای اون این هست که شرط میکنن در دفترخونه حاضر بشیم، اما دفترخونه رو تعیین نمیکنن، نمی نویسن چه دفترخونه ای. یک بحث اینه، اگر ممکنه اول به این بپردازیم که اگر دفترخونه رو تعیین نکردن واقعا چیکار باید بکنن؟ باید بشنن از نو با هم توافق کنن که کدوم دفترخونه؟ چون واقعا اگه تعیین نشه مشخص نیست، ممکنه که بره دفترخونه 311 مثلا، یکی بره 412، مشخص نیست چه باید کرد. راهکاری وجود داره برای این کار؟
همونجور که شما فرمودید بیشتر این گواهی‌های عدم حضوری که ملاک به هر حال خسارات و عدم حضور میشه مال جاهایی هستش که دفترخونه تو قرارداد معین شده. وقتی که معین نمیشه، حالا طبیعتا اگر واسطه‌ای باشه، دفتر املاکی اینا قرارداد بین طرفین رو تنظیم کرده، از طریق اون میتونن 2 روز، 3 روز، 10 روز قبلش بیان بگن کدوم دفترخونه بریم، یه نشستی بذارن اینو معین کنن. ولی اگر معین نشه، خب من تا حالا باش برخورد نداشتم، نداشتیم، ولی به نظر میرسه طبق سایر قوانینی که میگه نزدیکترین دفترخانه، به نظر من میشه اینو ملاک گرفت و نزدیکترین دفترخانه به محل مورد معامله رو ملاک قرار داد.
در واقع بهترین کار باز برای این که اگر چنین موردی پیش اومد، چون بوده، یکی از در واقع شنوندگان ما پیامک دادم مبنی بر این که من قراردادی منعقد کردم و در واقع در اون شرط کردیم که حاضر بشیم در تاریخ، همه اینا مشخصه، ولی دفترخونه رو تعیین نکردم، من الان نمیدونم کدوم دفترخونه باید برم. پس شنونده عزیزمون که الان صدای ما رو میشنون و در واقع راهنمایی های جناب محمد باقری رو هم شنیدن، اگر ممکنه با طرفتون خودتون تعیین کنین، یا حداقل برید در اون دفتر املاکی که قرارداد منعقد کردید از ایشون بخواید که اگر ممکنه طرف مقابلتون رو بخوان و خودتون تعیین کنید، وگرنه ممکنه به مشکل بر بخورید. یکی دیگر از مواردی که باز شایع شده و یکی از شنوندگان ما حسین از فریدون شهر برای ما این رو فرستادن، گفتم من با کسی قرارداد بستم، بعد شرط کردیم در دفترخونه هم حاضر بشیم، منتها ایشون یعنی در واقع فروشنده به من زنگ زد و گفت فلان روزی که با هم قرار کردیم، وعده کردیم بریم دفترخونه مثلا 412، شما نیا، یه روز دیگه بریم. و ایشون هم خب اعتماد میکنه نمیره و خسارت سنگین قراردادی هم پیش بینی شده بوده در قرارداد، نمیره. یک ماه بعد متوجه میشه که یک در واقع دادخواست علیه ایشون مطرح شده مبنی بر مطالبه خسارت قراردادی به جهت عدم حضور در دفترخونه. حالا فکر نمیکنم این زیاد موضوع خاصی باشه، ولی اگر شما نظر خاصی دارید که باید دقت بکنن بفرمایید.
ببینید، امر اولیه‌ای که طرفین مورد توافق دارن اینه که طبق توافق کتبی قرار بوده در فلان تاریخ، در تاریخ معینی به دفترخونه مراجعه بود. حالا ایشون ادعا میکنه که طرف من زنگ زد تلفنی و این حرف رو زد. اینا نیاز به اثبات داره در دادگاه. این که زنگ زد این حرف رو زد، اینا نیاز به اثبات داره. به هر حال قانون به قرارداد، به توافق، به شهادت شهود اعتبار قائل هست. اگر بتونه ثابت کنه خب میپذیرن دادگاه، ولی اگه نتونه ثابت کنه، فقط ادعای اینه داشته باشه، طبیعتا ثابت نمیشه.
خب حالا ما با فرض این که در واقع مخاطب عزیزمون واقعیت رو بیان کردن، اینو عرض میکنیم و با فرض صحته.
نه منظور اینه که در دادگاه باید قابل اثبات باشه.
بله بله.
خدای نکرده ایشون صحیح نمیگن.
نه نه.
ما میگیم باید فرمایششون، ادعاشون چیزی باشه که در دادگاه قابل اثبات باشه، بتونه ثابت کنه.
دقیقاً من میخوام فرمایشات شما رو اینجوری تکمیل کنم که چون شما قرارداد داشتید، بهترین کار اینه که در چنین مواردی
پشت قرارداد صورت جلسه
بله صورت جلسه بکنید.
یه مدتی تأخیر بندازین دو
بله بله صورت جلسه بکنید، یا اینکه حداقل شاهدی بالاخره سندی برای اینکه این گفتتون رو اثبات کنید تا در واقع در امان باشید از این خسارات سنگین قراردادی، خودتون رو در امان نگه دارید. جناب محمد باقری، قرارداد دیروز در موردش خیلی صحبت کردیم که چجوری به وجود میاد، چیا رو باید در واقع مردم رعایت کنن که یه قراردادی داشته باشن. خب یه زمانی هم هست که طرفین میخوان قراردادشون از بین ببرن. برای از بین بردن این در واقع قرارداد و تعهداتی که بر دوش هم گذاشتن، چه راهکارهایی وجود داره قانونن واقعا؟
اولین و بهترین راه توافقه. یعنی طرفین حالا اگر واسطه‌ای دارن به اون واسطه اینا رو جمع میکنه توی جلسه ای و با توافق یکدیگه اینا معامله رو از بین ببرن به قول شما، یا اینکه حالا فسخش کنن یا تفاسخ کنن یا منفسخش کنن، توافق این معامله رو از بین ببرن دیگه. این خرید و فروشی که انجام شده اینا رو فسخش کنن، این قرارداد رو. هیچی مثل این نیست بهترین کار. اگر که به این توافق برسن که خیلی خوبه. اگر که طرفین عالم باشن به موضوع، مشورت کرده باشن با یک کسی که وارد هست، میتونن اشکالاتی که ممکنه در آینده پیش بیاد و منجر به عدم انجام تعهد بشه رو تحت عنوان شرط بیارن، برای خودشون حق فسخ بذارن که اگر در به موقع تحویل نشد، به موقع ثمنی پرداخت نشد، به موقع سند آماده نشد، اینو حق فسخ قرارداد رو داشته باشن. در هر حال یا اول توافق، دوم اگر حق فسخی تو قرارداد پیش بینی شده از اون حق فسخشون استفاده کنن، و فکر نکنم دیگه خارج از این راه ها برای این ابطال اون قرارداد راهی باشه. یکی توافق و یکی حق فسخ و شروطی که پیش بینی شده تو قرارداد.
پس در واقع باز برمیگردیم به همون بحثی که ابتدای صحبت ها بود، و اون این که در واقع توافق خود طرفین خیلی مهمه در بله. قرار داد. اگر خودشون واقعا به این نتیجه رسیدن که به اصطلاح
نمیتونن ادامه بدن، امکان عملیش نیست، خیلی بهتر این هستش که اذیت نکنن همدیگر رو و بیان بشینن توافق کنن و به قول معروف توافقی از هم جدا بشن.
بله دقیقا به اصطلاح در واقع اقتصادی ها یک معامله برد برد نیست، بهتر خودشون با هم توافق کنن و تعهداتی که از قرارداد خرید و فروش به وجود اومده بود رو خودشون از بین
ببرن.
یا طبق فرمایش شما برای خودشون یک حق فسخی قائل بشن که اگر مثلا فلان
طرف مقابل نتونست
انجام بده اون تعهد رو، در واقع بتونن بر مبنای اون اختیاری که خودشون ایجاد کردن قرارداد رو فسخ کنن و رها بشن از این در واقع ماجرا. برای اینکه یک قرارداد در واقع صحیح به وجود بیاد، ما دیروز یه صحبتایی کردیم، ولی یه زمانی هست طرفین یه اشتباهاتی میکنن که قراردادشون مثلا قرارداد باطل میشه، قراردادی میشه که اثر نداره. میتونیم در مورد قراردادهایی که باطل هستن با هم صحبت کنیم؟
بله، مثلا ما داشتیم مواردی که حالا با بهشون قراردادهای ترکمنچای میگیم، بعضی از این شرکت‌های ساختمان‌سازی بزرگ میان قرارداد میبندند، واحد آپارتمان مورد معامله رو معین نمی کنن، فقط خودش رو متعهد به تحویل یک واحد آپارتمان میکنن. بعد طرف سر موقع هم تحویل نمیده، میاد دادگاه طرح دعوا میکنه که آقا من الزامش کنید به تکمیل و ساخت و تحویل. میگه کدوم آپارتمان، کدوم به شما تحویل بده. یا یه مورد دیگه ما نمونه داشتیم که برای مثلا در بیع شرط که فروشنده میتونه با استرداد مبیع این فسخ کنه این قرارداد رو، زمان نمیذارن. مردم خیلی اطلاع ندارن دیگه از مسائل قانونی. قانون مدنی به صراحت میگه اگر زمان نداشته باشن اون بیع باطله. باز ما این نمونه پرونده داشتیم که مدت برای این حقی که برای فروشنده باشه برای فسخ پیش بینی نشده، کلی گذاشته بودن و طبق صریح قانون معامله باطل، ابطالش خواسته بودن. موارد زیاده، هر کدوم از شروط نباشه، بالاخره شروط قانونی که برای عقد لازم هست طبیعتا طرف مقابل میاد ابطالشو میخواد.
دیروز خیلی در مورد این موضوع با هم صحبت کردیم. ما از همه شنوندگان خواهش میکنیم که از نظرات متخصصین حتما بهره بگیرن. یکی از در واقع مخاطبین ما روی خط هست. سلام عرض میکنم، سوالتونو بفرمایید.
عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی مهمان بزرگوارتون. یه سوال دارم از خدمت شما. میخواستم بپرسم که شخصی ملکی را از دیگری میخرد، بعد فروشنده فوت میکند، میاد الزام به تنظیم سند رسمی علیه وراث ارائه میده، رأی قطعی هم میگیره. آیا هنگام نقل و انتقال توسط اجرای احکام در دفترخانه مالیات بر ارث به این ملک تعلق میگیرد یا خیر؟ سپاسگزار میشم اگر راهنمایی بفرمایید.
بسیار ممنون جناب محمد باقری.
این سوال سوال مالیاتیه، یعنی بس از اداره مالیات سوال بشه، ولی به نظر من فکر میکنم بهش تعلق میگیره که به عهده خود وراث هست در هر حال.
پس در واقع خریدار خودش در امان هست، نگران این موضوع نباید باشه. وراث
اگرم تعلق بگیره به عهده وراث اون فروشنده هست، ولی سوال بیشتر از اداره مالیات باید سوال کرد.
خب بسیار ممنون. عرض کنم که داشتیم در مورد مصادیق قراردادهای باطل صحبت میکردیم و فرمودید که نحوه انعقاد قرارداد خیلی مهمه. حالا دیروز هم گفتیم که در واقع مخاطبین از نظرات متخصصین بهره بگیرن. باز نمونه های دیگه میتونیم مثال بزنیم که قراردادها باطل بوده؟ مخصوصا مورد اولی که فرمودید خیلی شایع هست که در خرید و فروش در واقع مجتمع های آپارتمانی یک قراردادی منعقد میشه و دقیقا تعیین نمیشه کدوم واحد
کدوم طبقه شمالی جنوبی اینا باید قید بشه. والا من نمیتونم اینا رو احصا کنم جناب آقای رضایی و موردی و از سوال بشه تا خدمتتون باشم، ولی این دو مورد که دو
خب حالا دیروز هم یکی از مصادیقش این بود که مستحقون للغیر در بیاد.
بله،
در
بله.
مورد این هم اگر میشه یه توضیح جزئی بفرمایید ممنون میشه.
بله، حالا دیروز هم عرض کردیم خدمتتون، طرف معامله رو انجام میده، بعد از مدتی مشخص میشه متعلق مال غیر بوده، یعنی این آقای فروشنده مال غیر رو فروخته، حالا یا عمدن یا سهوا ملک متعلق به برادرش بوده فلان یا پدرش بوده فروخته، در اینجا طبیعتا معامله باطل هست طبق قانون و ثمن معامله و خسارات باعث به خریدار مسترد بشه.
بسیار سپاسگزار. این شنونده عزیز ما ظاهرا میفرمایند که در واقع به مالیات ارتباطی نداره. خب اگر نداره خودشون میتونن نظرشون الان روی خط هم بفرمایم ما میشنویم.
ضمن عرض ادب مجددن، اولا که من میتونم یک سوال دیگه ضمن این بپرسم یا نه؟
بله میتونید، مشکل نداره.
خیلی خب، پس اول راجع به سوال اول من عرض بکنم خدمت شما که استاد درست فرمودن ضمن این که بخشی به مالیات در واقع ارتباط داره، بخش دیگر قضیه خروج ملکیت در واقع ملک منتقل شده از مالکیت مورث است. من انتظار داشتم استاد در این خصوص توضیح بیشتری بفرمایند که ما بهره‌مند بشیم. سوال دیگری که من از محضر ایشون دارم اینه که اگر سازنده ملکی که شفاهن قرارداد مشارکت منعقد کرده با مالکین یک ملک، بعد این سازنده واحدی رو واگذار کرده است، چنانچه ما قرارداد مشارکت بین سازنده و مالکین رو نداشته باشیم، آیا دادخواست الزام به عقد پایان کار و سایر شرایط و الزام تنظیم سند رسمی به نتیجه خواهد رسید یا خیر؟ تا مالکیت یا قرارداد مشارکت رو به دست نیاریم دادخواست دادن صحیح نیست. سپاسگزار میشم.
بسیار ممنون جناب محمد باقری. شما هر طور که
خب پاسخی که ما دادیم بنا رو بر این گذاشتیم که شنونده ما یه آدم شهروند معمولیه، ولی ایشون خیلی تخصصی دارن صحبت میکنن. بله، از دیدگاه حقوقی قبل از فوت این آقا فروخته و بیع عادی در زمان قبل از فوت منتقل شده و از مالکیت متوفا خارج بوده، ولی قانونن و رسمن شما سند و وقتی میخوای تنظیم بکنید که این آقا فوت کرده. اداره مالیات کاری نداره که شما قبل از این عادی بود. الان که میخواد سندی از متوفا به نام شخص دیگری منتقل بشه، چون در زمان فوت به نام متوفا بوده مالیات چه میگیره؟ مالیات بر ارث. عرض کردم بازم در حیطه ما نیست، اینو واسه برید. ولی اگه بخواید جوابش رو چون خواستن استدلال بکنیم، فرمودن استاد جواب بده، جوابش اینه: الان که میخواد انتقال صورت بگیره، از دیدگاه اداره مالیات این رسما به نام متوفا هست و تا اون مالیات بر ارث داده نشه، به نظر من این نقل و انتقال انجام نمیشه. راجع به سوال دومشون، خوشبختانه خودشون یه پا استاد هستن شنونده ما، میفرمایند که اولا قرارداد شفاهی بسته شده، بعد رفتن خریدن. خب آقای خریدار، شما وقتی که میخوای آپارتمانی رو بخری، ما چند بار دیروز تاکید کردیم ببین آقا مالک هست یا نیست. شما از کی خریدی؟ همین که یه بنایی سر ساختمون بود، میری ازش میخری آپارتمانو، شاید اون بنا بگه همه اینا مال منه. شما نباید ببینی قراردادی داره، سند مالکیتی داره. در هر حال شما چشم گوش بسته رفتید از یک شخصی که قرارداد مشارکت نداره، سند مالکیت نداره، بینامه قبلی نداره خریدید. حالا میخواید دادخواست بدید، اشکالی نداره، ما به عنوان مرجع قانونی میگیم شما دادخواستتون رو بده، ولی باید ثابت بشه این سلسله مراتب. یعنی اگر بتونید در دادگاه ثابت بکنید که این فروشنده‌ای که به شما یه واحد فروخته قرارداد مشارکت شفاهی بسته و مال و سهمش این آپارتمانی بوده که به شما فروخته، بتونید اینا رو تو دادگاه ثابت کنید، قابل استماع هست ادعای شما. ولی مشکل از خودتونه که میایید بدون اینکه نگاه بکنید که این آقا مالکی هست، قراردادی داره، بینامه‌ای حتی داره، می‌خرید، بعدم میایید سوال مطرح می‌کنید و جواب خوب می‌خواید از ما.
خب پس در واقع شنوندگان ما اگر دیروز مطالب ما رو گوش کرده باشند، با بخشی از این راهکارهایی که ارائه شد آشنا شدن و اگر دقت نظر بکنن، قطعا بخش عظیمی از این موزلات گریبانگیرشون نخواهد بود. یه موضوع دیگه‌ای که در قراردادهای مخصوصا ساخت و ساز و همون قراردادهای خرید و فروش ناشی از ساخت و ساز به وجود میاد اینه که در الزام به تنظیم سند ظاهراً یک مقدماتی لازم، مثل پایانکار و یه سری
صورت
مجلس تفکیکی و یه سری از این موارد. غالباً هم که در واقع مردم مراجعه میکنن به دستگاه قضایی صرفاً الزام به تنظیم میخوان، غالباً همین دعاوی رد میشه، چون میگن اون مقدمات یا خواسته نشده،
قرار ندادم استماع صادر.
بله، برای این چه راهکاری وجود داره؟ یعنی واقعاً باید همه اونها رو بخوان یا باز برن پیش متخصص؟ چه راهکاری شما پیشنهاد میکنید؟
جناب آقای رضایی، شما الحمدلله خودتون حقوقی هستید، ما راحت‌تر با هم صحبت میکنیم. قانون میگه که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. وقتی که یک ساختمانی پایان کارش صادر نشده، صورت مجلس تفکیکی گرفته نشده، طبیعتاً الزام به تنظیم سند هم نمیشه صادر کرد. دادگاه خیلی به درستی میاد قرار عدم استماع میزنه، یعنی رد نمیکنه که اون بنده خود بعداً نتونه دعوا رو طرح کنه، میگه فعلا شما دعواتون به این کیفیت قابلیت استماع نداره. و همونجور که عرض کردم در جلسات گذاشتم عرض کردم و مردم هم بایست بدونن، حالا ما یه عرفی داریم میگن که طرف میخواد دندون پزشکی هم بره خارج از کشور، میره با وکیلش مشاوره میکنه، میخواد یه ماشین بخره میره با وکیلش، میخواد یه خونه بخره. خب الان دیگه گرون شده، خونه گرون شده، ماشین گرون شده، املاک گرون شده، چه اشکالی داره؟ ما اگه یه آشنایی داریم تو کار ملک هست، اگر یه حقوقدانی داریم، یه مشاور حقوقی داریم، بریم استفاده کنیم، سوال کنیم. همینجور که خود اون شخص ممکنه یه پزشک باشه، ممکنه یه دندان پزشک باشه. یعنی الان دیگه علم حقوق، علم قراردادها، خرید فروش، اینا یه تخصصه، یه علمه. و کسی که خونه میخره باید بدونه که این خونه باید پایان کار داشته باشه، صورت مجلس تفکیکی داشته باشه، سند رسمی داشته باشه، به نام فروشنده باشه. اینا دیگه بدیهیات هست و ما نمیتونیم توی 10 دقیقه یه ربع خدمت دوستان عرض کنیم. ولی حالا چون سوال فرمودید، بله، ولی تو دعاویی که ما داشتیم، حالا اگر دفعه اولم قرار عدم استماع خورده، بلافاصله دادخواست صحیح رو طرح کردن و الزام اون آقای سازنده یا فروشنده رو به هم اخذ پایان کار میتونن به این صورت دعواشون رو طرح کنن، الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی. دادگاه هم حکم میده، مشکلی هم نداره.
بسیار سپاسگزاریم. یه موزیک با هم بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.